ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. پنجشنبه است 29 روز از تیر ماه 1402 که ما کنار شما هستیم. رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش‌هایی که همکارانم برای شما مهیا کردن. پیش از اینکه گزارش‌ها رو با هم بشنویم، به بعدی هر ساعت شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین اخبار از ایران و جهان باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین درود بر تو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور یک بیانیه اعلام کرد در یک چارچوب تحریمی تازه، صادرات قطعات قابل استفاده در ساخت و تولید پهپادهای ایرانی از اتحادیه اروپا به ایران را ممنوع کرده است. اتحادیه اروپا همچنین به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین از طریق پهپادهایش و حمایت از رژیم روس سوریه از طریق دفاع هواییش، 5 ایرانی دیگر را به 2 تحریم دیگر این اتحادیه در این زمینه افزود. این افراد عبارتند از حمیدرضا شریفی تهرانی، عضو هیئت مدیره صنایع هوایی قدس، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه و رئیس هیئت مدیره شرکت پراور پارس و محسن اسدی، محمد رضا محمدی و محمد صادق حیدری موسا که هر سه عضو هیئت مدیره شرکت پراور پارس هستند. در روزهای اخیر خبرها حاکی از یافته شدن قطعات ساخت اروپا در ساخت پهپادهای ارسالی از ایران به روسیه بود. رؤسای 4 انجمن سلامت روان در ایران در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به صدور احکام اخیر برای برخی هنرمندان زن به اتهام بی‌حجابی اعتراض کردند و خواستار اصلاح این احکام شدند. رؤسای این 4 انجمن در نامه خود که روز پنجشنبه در رسانه‌های داخل و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نوشتند که تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی، همان گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات. در روزهای اخیر برای 3 بازیگر زن، افسانه وایگان، آزاد صمدی و لیلا بلوکات، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری احکامی از جمله مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان آنچه بیماری روحی شخصیت ضد خانواده و بیماری ضد اجتماعی نامیده می شود صادر شده. در نامه 4 انجمن سلامت روان در ایران به رئیس قوه قضاییه، این عناوین مجرمانه غیر قابل باور و غیر علمی خوانده شده است. علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، روز پنجشنبه به تخلیه نفت از نفتکش توقیف شده ایران واکنش نشان داد و در این باره بریتانیا و آمریکا را تهدید کرد. او همچنین اظهار داشت در صورت تخلیه بار این نفتکش، جمهوری اسلامی این امر را تلافی خواهد کرد. اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، ایالات متحده در یک اقدام مرتبط با اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و ایمنی آبراه‌ها، یک نفتکش ایرانی را توقیف کرد. روز دوشنبه آمریکا خبر داد که برای مقابله با مزاحمت‌هایی که ایران برای کشتی‌های تجاری در ماه‌های اخیر ایجاد کرده است، جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. در پی افزایش تنش بین عراق و سوئد بر سر آتش زدن قرآن در استکهلم، دولت عراق اعلام کرد سفیر سوئد باید خاک این کشور را ترک کند و کاردار عراق هم به کشور باز می‌گردد. ساعتی پیش از این گزارش شده بود که دولت عراق به سوئد اطلاع داده است در صورت تکرار سوزاندن قرآن، بغداد روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع خواهد کرد. پناهجوی عراقی در سوئد که 2 هفته پیش نسخه‌ای از قرآن را در استکهلم آتش زد، روز پنجشنبه بار دیگر این اقدام را تکرار کرد. شامگاه 4 شنبه، صدها تن از هواداران مقتدا صدر در اعتراض به صدور مجوز دوباره به این پناهجو به ساختمان سفارت سوئد در بغداد یورش بردند و بخشی از آن را آتش زدند. وزارت خارجه سوئد با 1000 کاردار عراق در استکهلم این حمله را محکوم کرد.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی تازه ترین خبرها. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، سرچسب بیماری روانی مجازات برای مخالفان حجاب اجباری. انجمنهای سلامت روان اعتراض کردند. سپاه پاسداران شرکت‌های آمریکایی را در مورد تخلیه محموله نفتکش توفیقی ایران تهدید کرد. و بانک اطلاعاتی ناقصان حقوق بشر می‌گوید جمهوری اسلامی در 10 سال اخیر دست کم 4800 تن را اعدام کرده است. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید این روزها صدور برخی از احکام قضایی برای برخی از زنان مخالف حجاب اجباری انتقاد بسیاری از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته. دستگاه قضا در جمهوری اسلامی احکامی همچون شستن میت، کار اجباری به عنوان نظافتچی و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی را برای زنانی که حجاب اختیاری داشتند صادر کرده. برای واکاوی این احکام با محمد حسین آقاسی وکیل پایه‌ای که دادگستری مقیم تهران صحبت کردم.
اجازه بدید که من راجع به این نوع رفتار قضات در بعضی از پرونده‌ها عرض بکنم که چطور ممکنه یک قاضی حکم به مثلا شستن میت یا نظافت خیابان و امثال هم بده. در قانون برای جرائمی که به عنوان جرم نامیده شده مجازات هایی تعیین شده از قبیل شلاق، حبس و یا جزای نقدی و امثال هم که به صورت قطعی داره میگن مجازات های اصلی. فرض کنید مثلا برای اجتماع تبانی یک مجازاتی هست که تا 5 سال حبسه و یا برای تبلیغ علیه نظام 3 ماه تا 1 سال حبس هست، اما مجازات دیگری نیست. ولی به قاضی اجازه داده شده چه اقداماتی را چه جنبه عمومی و عام المنفعه داره به عنوان مجازات تکمیلی، از کلمه تمام میاد، یا تکمیلی به عنوان کمال بخشیدن و توسعه دادن میزان مجازات تعیین بکنیم. و اون در جایی هست که مرتکب، یعنی کسی که قرار مجازات بشه، اونقدر در اون جرمی که مرتکب شده به جامعه یا به طرف مقابل و یا به هر حال آثار زیانبار داشته این عمل مجرمانش، که قاضی فکر میکنه که اگر فقط 1 سال حبس رو بده که حد اکثر مجازات فلان جرم هست، این کافیش نیست و نمیتونه متهم رو کاملا متنبه کنه، یعنی بهش فشار بیاره. و در بعضی از موارد هم ممکنه که وسیله ارتکاب جرم به نحوی باشه که باید اون وسیله از دست متهم خارج بشه. در اینجاست که قاضی مجازه مجازات های تکمیلی بده.
آقای آقاسی، این باید... اشاره کردین این مجازات های تکمیلی هستش و اینکه قاضی دستش بازه برای اینکه این مجازات ها رو بده، اما الان آن چیزی که صادر شده به عنوان مثلا شخصیت مراجعه به روانشناس به عنوان شخصیت ضد اجتماعی، قاضی چجوری میتونه اختلال روانی یک بیمار رو، یک متهم رو در حقیقت شناسایی کنه، اونم به جرم انتخاب حجاب اختیاری؟
ببین خانم علیکی، من اون مقدمه رو عرض کردم، نتیجهش رو اجازه بفرمایید که عرض بکنم خدمتتون، بعد به سوالتون جواب بدم. همونطور که عرض کردم که میزان مجازات، حد اکثر مجازات کافی نباشه. در این پرونده هایی، در این یکی دو پرونده ای که روش صحبت میشه، قاضی حد اکثر مجازات رو برای متهم در نظر نگرفته. مفهومش این بوده که جرمی که اون فکر میکنه در حال جرمی واقع شده اونقدر شدید نبوده که لازم باشه غیر از مجازات اصلی مجازات های تکمیلی برای متهم در نظر بگیره. نتیجه ای که جامعه حقوقدان میگیره اینه که این قاضی یا تسلط کامل به موازین قانونی نداشته و یا اگر داشته یک مقداری زیاد از حد ناراحت و عصبی بوده از متهم و میخواسته مجازات هایی که به نوعی میشه گفت که تحقیر کننده است برای متهم در نظر بگیره.
یعنی اشاره دارین که جرم اتفاق نیفتاده آقای آقاسی، درسته؟
حالا بر فرض ما میگیم، این رو ما میگیم فرض جرمی واقع شده، اگر جرمی واقع شده باشه زمانی میتونه یک مجازات های تکمیلی در نظر بگیره که حد اکثر مجازات رو بده، مازاد بر اون هم مجازات های دیگری رو که تکمیلی هست تعیین بکنه. در اینجا اصولا بر فرض این که جرمی واقع شده باشه دادگاه حد اکثر مجازات رو نداده، حتی مجازات جایگزین به جای حبس داده، یعنی تخفیف قائل شده، دیگه نمیتونه مجازات متمم یا تکمیلی بده. اما سوال دوم شما رو من عرض بکنم، در این پرونده که دستور داده شده که این خانم تشریف ببرن و به صورت دوره‌ای تحت معالجه قرار بگیرن و گواهی سلامت بگیرن، به هیچ وجه منطق حقوقی نداره. علتش اینه که قاضی باید اول از مراجع قانون، از مراجع در واقع کارشناسی یعنی پزشکی قانونی جوابی دریافت بکنه، مبنی بر اینکه این خانم دچار اختلال و ناراحتی روانی است و نیاز به معالجه داره. در اونجا هستش که قاضی میتونه دستور بده که خیلی خوب، برای معالجه و بهبود شما برو اون کارا رو بکن. قاضی خودش به تنهایی نه مجازه و نه حق داره و نه صلاحیت داره که تشخیص بده که این خانومی که من باش مواجه بودم بیمار بود، پس حالا برو معالجه بکن.
الان در دستگاه قضا آیا این یعنی این حکم الان قابلیت شکست شدن داره؟ اگر یعنی متهم که کسانی که این حکم رو گرفتن میتونن شکایت کنن روی احکام یا خیر؟
ظاهرا تجنظر خواهی کردن، اما مجازات چون از درجه 7 یا 6 بوده رو من درست خاطرم نیست، دادگاه تجنظر اظهار نظر کرده که این مجازات قابل تجنظر نیست و اتفاقا در پایان رأی خودش ایراد گرفته به قاضی.
بله.
که شما نباید این کارو می‌کردی، اما متاسفانه به علت اینکه غیر قابل تجنظر هست.
بله.
این تجنظر خواهی رو رد کرده دادگاه.
سپاسگزارم از محمد حسین آقاسی، وکیل پایه 1 دادگستری مقیم تهران، که امروز احکام قضایی زنان مخالف حجاب اجباری رو برای ما واکاوی کرد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به توقیف نفتکش ایرانی و تدارک برای تخلیه محموله آن در آمریکا تهدید کرد هر شرکت نفتی که این محموله را تخلیه کند مسئول خواهد بود. علیرضا تنگسیری مدعی شده که به گفته او دوران بزن در رو تمام شده و اگر میزنند منتظر خوردنشان باشند. تهدیدهای این مقام ارشد سپاه 2 روز بعد از انتشار گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درباره هراس شرکت‌های آمریکایی از تخلیه محموله نفتکش توقیفی ایران مطرح شده. در گفتگویی که با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن داشتم، از او در رابطه با این نوع رفتارها و تهدیدها در عرف بین الملل پرسیدم.
در عرف بین الملل خیلی مسائل به نحو دیگه باید انجام بشه که جمهوری اسلامی ترجیح میده با استفاده از روش‌های خاص خودش از جمله گروگانگیری این کار انجام بده. البته جمهوری اسلامی خودش رو قربانی میدونه، خودش رو هدف تحریم‌های ناعادلانه میدونه و در نتیجه به خودش حق میده که هر اقدامی رو که صلاح بدونه برای حفظ منافع خودش انجام بده. ولی موضوع اینجاست که بسیاری از منافع جمهوری اسلامی با منافع ملی مردم ایران و کشور ایران تناقض داره. به نظر من فرمانده نیروی دریایی سپاه از سالگرد استناین پرو و توقیف نفتکش بریتانیایی در سال 2019 استفاده کرده تا به 2 موضوع روز بپردازه، یعنی توقیف نفتکش آرمان 114 در آبهای اندونزی و همینطور توقیف نفتکش سوئز راجان که همکنون در آبهای ایالات متحده هست. و وال استریت ژورنال مقاله‌ای دیروز منتشر کرد بود که شرکت‌های آمریکایی که کارشون تخلیه نفت هستش در سواحل تگزاس این کار خودداری می‌کنن، چون نگران هستن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به عنوان تلافی جویانه درباره منافع اون شرکت‌ها در منطقه خلیج فارس انجام بدن. در حال این کارها رو همیشه دیر در یه سپاه خصوص انجام می‌داده، از زمان جنگ ایران و عراق، حتی درگیر شدن ایران در جنگ نفتکش‌ها به نظر من یک اقدام بسیار مغایر با منافع ایران در اون زمان به ویژه در مورد سرنوشت جنگ ایران عراق بود و جنگ ایران عراق رو سرنوشتش رو کاملا تغییر داد.
آقای ندیمی، به گزارش وال استریت ژورنال اشاره کردید که گفته شرکت‌های آمریکایی از تخلیه نفت توقیفی می‌ترسند به خاطر انتقام‌جویی جمهوری اسلامی. توقیف نفتکش‌ها چه تأثیری بر روابط کشورهای خلیج فارس می‌تواند داشته باشه، در حالی که جمهوری اسلامی به دنبال بهبود این روابط هست؟
طبیعتاً تاثیر خیلی مناسبی نمیذاره، ولی در این حال من فکر نمی‌کنم چندان هم تعیین کننده باشه. به هر حال کشورهای خلیج فارس ویژه امارات عربی متحده نگران رفتارهای جمهوری اسلامی هست. این رفتارها رو در مذاکرات خصوصیش با کشورهای غربی و ایالات متحده منتقل می‌کنه، ولی از طرف دیگه اونا می‌دونن که این یک واقعیتی در منطقه که وجود داره و کشورهای غربی هم با وجود اینکه دارن امکانات نظامی خودشون رو در دوره‌های کم و زیاد می‌کنن، امکانات بیشتر میفرستن تا یک نوع بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی به وجود بیارن، ولی در نهایت این کشورها هستن که باید در همسایگی جمهوری اسلامی این رفتارها رو تحمل بکنن. در نتیجه سعی میکنن که با راه‌های دیگه از جمله بهبود روابطشون با جمهوری اسلامی یه مقداری تنش‌ها رو کاهش بدن. از طرف این کشورها نگران رفتارهای جمهوری اسلامی هستن، از طرفی هم دارن فکر میکنن که نمیتونن به طور کامل هم متکی به حمایت کشورهای غربی باشن، چون کشورهای غربی بعضی اوقات حضورشون در منطقه کاهش پیدا میکنه. به نظر اونها خیلی قابل پیش بینی. در هر حال اختلافات قابل توجهی بین جمهوری اسلامی و غرب، ایالات متحده، بریتانیا در منطقه خلیج فارس هست. جمهوری اسلامی میگه که کشورهای غربی نباید در اینجا باشن، آمریکا نباید ناوگانش در منطقه باشه، تنگه هرمز رو یک تنگه بین‌المللی به حساب نمیاره، در حالی که کشورهای غربی ایالات متحده معتقد هستند که تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی هست. و نظر حقوقی تفاوت قابل توجهی بین این دو دیدگاه وجود داره که این سالهای اخیر باعث شده خیلی اتفاقات در منطقه بیفته. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کنترل کامل بر کانال‌های کشتیرانی در تنگه هرمز رو معتقد باید داشته باشه، یعنی کانال‌هایی که برای خروج و هم برای ورود در آب‌های عمان هستند. ولی ما می‌بینیم که خیلی راحت در اونجا اعمال قدرت می‌کنه، رهبری نمونه کشتی استرنای پرو رو هم در جولای 2019 در آب‌های بین‌المللی ضبط میکنه و به داخل آبهای ایران میبره، و این مورد چندین بار در ماها و سالهای اخیر هم اتفاق افتاده. به نظر میرسه که ایران یا به صورت قلدر معابانه یا با یک توافق نانوشته و محرمانه با عمان به طور کل کنترل آبراه تنگه هرمز رو بوده داره. کشور غربی نمیخواد بپذیرن این موضوع، گاهی اوقات خب نمیخوان درگیر بکنن خودشون رو، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی، از نظر نظامی در اونجا قدرت غالب هست و این یک واقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه است، ولی از طرف دیگه هم نمیخواد این موضوع رو به ایران واگذار بکنه که آبراهای منطقه بین‌المللی هست و این اختلاف برداشت‌ها به اختلاف‌هایی همچنان دامن خواهد زد در آینده که در موارد ممکنه به تشدید اوضاع منجر بشه. از جمله در این مورد دو نقش جمهوری اسلامی همکنون در دست کشورهای دیگر به ضبط هستند و احتمالاً سپاه پاسداران در روزهای آینده اقداماتی به تلافی در این مورد انجام خواهد.
صدای فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن را شنیدید. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقصان حقوق بشر و زیرمجموعه ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده دست کم 4800 تن در 10 سال اخیر در ایران به دست قوه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. در همین زمینه نسرین افشار با تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در امور ایران، گفتگو کرده و درباره دلیل افزایش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی پرسیده.
نتایج منتشر شده توسط سازمان هرانا نشون میده که در 10 سال گذشته حداقل 4800 شهروند در ایران اعدام شدند و اکثر این افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر که جزء جدی‌ترین جرایم محسوب نمیشن و نقض تعهدات حقوق بشری ایران هستند انجام گرفته. به دلیل نبودن شفافیت حداقلی در سیستم قضایی ایران، متاسفانه ما اطلاعات زیادی از دلیل افزایش اعدام ها و نیتی که ممکنه پشت اون وجود داشته باشه نداریم، اما چیزی که میتونیم از مشاهده آمار و اعدادی که گروه های حقوق بشری مستند کردند بهش برسیم اینه که این افزایش اعدام ها از سال گذشته ارتباط مستقیم با افزایش تعداد کسانی که به دلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند داره، و این اعدام های مربوط به مواد مخدر همونطور که اطلاعات متعددی که در سالیان گذشته جمع آوری شده نشون میده به صورت غیر متناسبی نواحی حاشیه‌ای و اقلیت‌های قومی به خصوص بلوچ‌ها و بقیه اقلیت‌ها رو که در شهرها و مکان‌های در ایران زندگی می‌کنن که سیستم عدالت در اون به مراتب حتی از مراکز کشور هم وضعیت بدتری داره اتفاق می‌افته.
گفته شده که بیشتر کسانی که اعدام شدن در این سال‌ها جرمشون مواد مخدر بوده. چرا اعدام شدگان مواد مخدر اینقدر تعدادشون زیاده؟
رویکردی که مقامات ایران نسبت به مسئله مواد مخدر در دهه گذشته داشتند که ادامه سیاست‌هایی بوده که دهه‌های قبل هم اجرا شده، به هیچ وجه همخوانی با استانداردهای جهانی حقوق بشر نداشته. طبق استانداردهای پذیرفته شده حقوق بشر، مجازات اعدام فقط در مورد جدی‌ترین جرایم بعد از طی مراحل قضایی شفاف قابل انجامه. بسیاری از سازمان‌ها مثل سازمان دیدبان حقوق بشر اساسا مخالف مجازات اعدامه، به خاطر اینکه برگشت ناپذیر و ناعادلانه است. اما در همین زمینه پذیرفته شده هم سیاست‌های مقامات ایران کاملا در تضاد با مسئولیت‌های حقوق بشرشون بوده. آمار نشون میده که در سال‌های ابتدایی دهه گذشته تعداد اعدام‌های مواد مخدر درصد بسیار زیادی از اعدام‌ها رو به خودش اختصاص داده بوده. مهمه که اشاره بکنیم که این دادگاه‌هایی که مربوط به مواد مخدر با شفافیت بسیار کمی برگزار میشه. گزارش هایی که از شکنجه و ضرب و شتم متهمین در طول پروسه قضایی و باز مستند شده بسیار زیاد هستش. دسترسی به وکلا برای به خصوص برای افرادی که در حاشیه هستن بسیار کم هست. به نظر میرسه که ظرف یک سال گذشته روند این اعدام ها علارغم اصلاحاتی که انجام گرفت که باعث شد مجازات اعدام تا حدی سختگیرانه تر اعمال بشه، دوباره این روند شدت گرفته و مشخصا در فضایی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب بیرحمانه و کشتاری که صورت گرفت در شهرهای مختلف ایران به خصوص به عنوان مثال زاهدان، مشخصا پیامی که با این افزایش به جامعه داره منتقل میشه حکایت از شدت برخورد قضایی داره و به نظر میرسه که حداقل شدت قضایی در زمینه اعدام ها همگام با شدت قضایی در بقیه زمینه ها سعی در ایجاد تصویر سرکوب مستقر و مسلط بر جامعه رو داره.
یکی از عوامل تشدید اعدام ها به گفته فعالان حقوق بشر ایجاد رعب و ترس میان مردمه. آیا با تشدید این اعدام ها جمهوری اسلامی به هدفش رسیده؟
به نظر میرسه که بعد از چیزی که مقامات عفو معترضین اعلام کردن در سالگرد پیروزی انقلاب 57، ما از شروع سال شمسی جاری شاهد افزایش شدت برخورد قضایی در بسیاری از زمینه‌ها بودیم. لازمه که اشاره بکنم که علارغم چیزی که تحت عنوان عفو گسترده تبلیغ شد و شامل تعدادی از معترضین هم شده بود، این روند اعدام‌ها که آسیب پذیرترین اقشار جامعه رو در خصوص در زمینه مواد مخدر مورد تاثیر قرار میده، هیچ وقت در اون سیاست گنجونده نشده بود. اما به نظر میرسه که ما با شدت برخورد قضایی و تحکم قضایی در همه زمینه ها مواجه هست و این بخشی از اون رویکردیه که مقامات اتخاذ کردند برای احتمالاً انتقال پیام که حاضر به عقب نشینی در مقابل خواسته های معترضین و مردم نیستند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در امور ایران، از دلایل افزایش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
جی رابرت اوپنهایمر، دانشمند فیزیک نظری، رهبری پروژه‌ای به نام منهتن رو بر عهده داشت که در سال 1939 کلید خورد و هدفش تولید و آزمایش اولین بمب اتمی در جهان بود. حالا کریستوفر نولان، کارگردان صاحب نام سینما، با ساخت فیلمی به نام اوپنهایمر، ماجرای ساخت اولین بمب هسته‌ای را به پرده سینماها آورده و فیلمی که برخی منتقدان اون رو مهمترین فیلم قرن حاضر توصیف می‌کنند. مهدی تاه‌باز نگاهی کرده به ماجرای ساخته شدن این اولین فیلم بمب اتم. If the Nazis have a bomb.
جی رابرت اوپنهایمر، ملقب به پدر بمب اتم، در لحظه انفجار اولین بمب در نیومکزیکوی آمریکا، شعری از بهاگاباد گیتا، حماسه معروف هندیان را نقل می‌کند. شعری با این مضمون: من خود مرگ شدم، ویرانگر دنیاها.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
اوپنهایمر نام تازه ترین فیلم کریستوفر نولان، کارگردان پرآوازه هالیوودی است. این فیلم برشی از زندگی یک فیزیکدان نظری با نام جی رابرت اوپنهایمر، رئیس آزمایشگاه لس آلاموس را به تصویر می‌کشد که در طول جنگ جهانی دوم کمک زیادی به تولید نخستین بمب اتم در قالب پروژه‌ای به نام منهتن کرد. اوپنهایمر نقشی محوری و تعیین کننده در یک آزمایش علمی بزرگ داشت که زندگی انسان را دستخوش تغییر کرد. کریستوفر نولان، کارگردان فیلم اوپنهایمر، معتقد است که انگیزه اصلیش از ساخت فیلم بازسازی پروژه منهتن بر پرده سینما بوده است.
چند چیز در مورد فیلم وجود داره. من فکر میکنم انگیزه اصلی این فیلم این بود که واقعاً واقعیت پروژه منهتن رو بازسازی کنیم. واقعیت تمام زندگی اوپنهایمر با تمرکز ویژه بر اون لحظه‌ای که او انرژی هسته‌ای رو در جهان آزاد میکنه. میدونید، میخواستیم تماشاگرها رو همونطور که مردم در گذشته اولین آزمایش ترینیتی رو تماشا می‌کردند در اون پناهگاه قرار بدیم. واقعاً تلاش کردیم تا این چیزها رو به همون اندازه زیبا، ترسناک و الهام بخش به تصویر بکشیم، همونطور که در اون زمان برای مردم اتفاق افتاده بود.
جی رابرت اوپنهایمر استاد فیزیک نظری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود. در جریان جنگ جهانی دوم، پروژه محرمانه‌ای زیر نظر ارتش آمریکا به نام منهتن شکل گرفت و اوپنهایمر به عنوان رهبر این پروژه انتخاب شد. هدف از این پروژه ساخت بمب اتم و استفاده از آن در جهت پایان دادن به جنگ جهانی دوم بود. پروژه منهتن در سال 1939 کلید خورد و 6 سال به طول انجامید. سرانجام در تاریخ 16 ژوئیه 1945 اولین آزمایش بمب اتمی در نیو مکزیکوی آمریکا و زیر نظر اوپنهایمر انجام شد. کمتر از یک ماه بعد و در تاریخ 6 اوت 1945، هیروشیما و 3 روز بعد ناکازاکی هدف حمله اتمی قرار گرفتند و در جریان آن بیش از 100,000 تن کشته شدند. کیلیان مورفی، بازیگر معروف سریال پیکی بلایندرز، در فیلم کریستوفر نولان نقش جی رابرت اوپنهایمر را بازی می‌کند. گفته شده وقتی نولان برای پیشنهاد نقش اول فیلمش با کیلیان مورفی تماس گرفت، او شدیداً شوکه شد. این دو بارها در گذشته با هم همکاری کرده بودند، اما هیچگاه نقش اصلی به مورفی گوشه‌گیر نرسیده بود. این بازیگر در مورد این تجربه همکاری با کریستوفر نولان می‌گوید:
خب کریس فیلمنامه رو به صورت اول شخص نوشته بود. من تا به حال با فیلمنامه‌ای که اینجوری نوشته شده باشه مواجه نشده بودم. بنابراین بلافاصله وقتی که اون رو خوندم، فهمیدم که این یک نوع سفر ذهنی در زندگی اوپنهایمر و کار او در توسعه بمب خواهد بود. ما حدود 6 ماه فرصت داشتیم تا فیلم برداری کنیم. مطالب زیادی وجود داشت. من زیاد مطالعه کردم و بدیهیه که کتاب هم در این باره وجود داره، اما فیلمنامه به نوعی منبع اصلی ما بود تا تصویری از اوپنهایمر به دست بیاد.
فیلم اوپنهایمر با دو فرمت رنگی و سیاه و سفید ساخته شده. یکی از چالش‌های نولان فیلمبرداری به صورت سیاه و سفید آی مکس بوده است، اتفاقی برای اولین بار در تاریخ سینما. نکته جالب و اسرارآمیز فیلم اوپنهایمر این است که کریستوفر نولان چند بار در گفتگوهایش تاکید کرده که در این فیلم به هیچ وجه از CGI یا جلوه‌های ویژه رایانه‌ای استفاده نشده. نولان در یک مصاحبه اعلام کرده که بازسازی اولین انفجار آزمایشی تسلیحات هسته‌ای جهان، آن هم بدون جلوه‌های رایانه‌ای، چالش بزرگی بوده است. آیا او برای ساخت اوپنهایمر دست به یک انفجار واقعی زده؟ چیزی شبیه به یک انفجار هسته‌ای؟
Truman needs to know what's next. What's next?
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خب به غیر از شناسه تلگرام @فرداگرام که شما میتونید با ما در تماس باشین، نظرات، پیشنهادات و مطالب خودتون رو برای ما ارسال کنید، شماره واتساپ ما هم هست 20420-725-970-30 و همطور شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-21-13. اینها راه های ارتباطی با رادیو فرداست. ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آخر
آخرین خبرها رو از وبسایت رادیو فردا بخواهید و بخونید. سپاس که رادیو فردا رو انتخاب کردید به عنوان مرجع خبرتون و به ما گوش میدید، ما رو دنبال میکنید. به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانم.